ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هرانا، آژانس خبری فعالان حقوق بشر، شمار جانباختگان اعتراض‌های 4 ماه اخیر در ایران را دست کم 522 نفر اعلام کرد. نماینده تربت جام از قطع گاز 16,000 مشترک این شهرستان خبر داد. حامیان مولوی گرگیج در واکنش به احضار او مقابل خانه‌اش تجمع کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری فعالان حقوق بشر، هرانا در جریان اعتراض‌های 4 ماهه اخیر پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی، دست کم 522 نفر جان خود را از دست داده اند. از میان جانباختگان 70 نفر زیر 18 سال و 68 نفر ماموران انتظامی و امنیتی بودند. بر مبنای این گزارش نزدیک به 20,000 نفر بازداشت شدند که 110 نفر از آنها با احکام مرگ روبرو شدند. احکام اعدام 4 نفر از معترضان تا کنون به مورد اجرا گذاشته شده است. در گزارش آژانس خبری فعالان حقوق بشر هرانا آمده است از 10 شهریور ماه به این سو بیش از 160 شهر ایران شاهد اعتراضات مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بوده است. نماینده تربت جام در مجلس میگوید گاز 16,000 مشترک این شهرستان از روز گذشته قطع است و به گفته او به رغم سختی شرایط کسی پاسخگوی مردم نیست. جلیل رحیمی جهان آبادی روز یکشنبه به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینها نتونستن پیش بینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نحوی است. تا الان که فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16,000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد گاز در شهرهای محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای منفی 10 و منفی 15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطعی گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. حامیان مولوی گرگیج، روحانی با نفوذ اهل سنت استان گلستان، روز یکشنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، حامیان محمد حسین گرگیج مشهور به مولوی گرگیج که شمار آنها به 100 نفر می رسید، در تجمع روز یکشنبه شعارهایی در حمایت از امام جمعه گالیکش سر دادند. بر اساس گزارش‌ها این روحانی تاکنون به دادگاه مراجعه نکرده. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر این روحانی با نفوذ اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده است. مرسل نبی‌زاده، نماینده سابق مجلس افغانستان و محافظش، به ضرب گلوله افراد ناشناس در کابل به قتل رسیدند. در این واقعه برادر او نیز زخمی شد. خانم نبی‌زاده، نماینده کابل در مجلس افغانستان، پیش از روی کار آمدن گروه طالبان در این کشور بود. هرچند قتل زنان افغان از زمان قدرت گرفتن طالبان امری غیر منتظره نیست، اما مرسل نبی‌زاده نخستین زن سیاستمداری است که به این ترتیب کشته می شود. خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل، در مورد عامل یا انگیزه های این قتل اظهار بی اطلاعی کرده، اما برخی گزارش ها حاکی است که داعش مسئول این سوء قصد به جان خانم نبی‌زاده بوده است. با وجود اعتراض‌های جمهوری اسلامی نسبت به استفاده مقام‌های عراقی از نامی جعلی برای خلیج فارس، نخست وزیر عراق نه تنها درباره به کار بردن نام مجعول به جای خلیج فارس عذرخواهی نکرد، بلکه مدعی شد که این یک واقعیت تاریخی است. محمد الشیا السودانی روز شنبه 24 دی ماه در مصاحبه با بخش عربی دویچه وله گفت نمی‌خواهد وارد این مسائل شود، اما خلیج عربی به گفته وی یک واقعیت تاریخی است. آقای السودانی اخیراً در مراسم گشایش مسابقات فوتبال کشورهای حوزه خلیج فارس در بندر بصره عراق از نام رسمی این مسابقات با عنوان جام خلیج عربی استفاده کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نیز در این مسابقات از نام خلیج عربی استفاده کرده بود. گرچه این آبراهه در همه متون تاریخی و جغرافیایی عربی خلیج فارس و بحر فارس نامیده شده، با این حال این نامگذاری از دهه 1330 خورشیدی از سوی ملیگرایان عرب مورد چالش واقع شد. کشورهای عربی از دهه 1960 میلادی و با گسترش اندیشه‌های پان عربی توسط جمال عبدالناصر از نام جعلی خلیج عربی استفاده می‌کنند. این مطلب طی یک بخش نامه از طرف اتحادیه عرب به همه کشورهای عربی رسماً ابلاغ شده است. اما سایر کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی همچنان از نام اصلی و کهن خلیج فارس به صورت رسمی استفاده می‌کنند و گاهی ممکن است در مکاتبات غیر رسمی برای سادگی یا تحت نفوذ مالی کشورهای عربی عبارت خلیج را به کار برند. علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا به تاریخچه استفاده از نامی جعلی برای خلیج فارس و برخورد رژیم سابق ایران با این مسئله چنین اشاره می‌کند.
در زمان محمد رضا شاه خیلی شدید برخورد کردند. و جالب این هست که همون موقع هم، یعنی در مرداد 37، این کشور عراق بود که در حقیقت به عنوان اولین کشور از اسم خلیج عربی استفاده کرد. علتش هم این بود که دنیای عرب رو یه دنیای پان عربیسم ناسیونالیسمی در بر گرفته بود بعد از به روی کار آمدن جمال عبدالناصر، و به همین علت عراق پس از اون کودتا به رهبری قاسم این کار رو انجام داد. ولی دولت محمد رضا شاه نه تنها شدیداً اعتراض کرد، بلکه حتی روابط پستی هم که با جهان داشت گفت هر جا یک بسته‌ای به نام خلیج عربی این بر اون فرستاده بشه، بخواد از طریق ایران بره یا به ایران بیاد، اصلا ما تحویل نمیگیریم. و بعد شکایت کرد به سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد بعدن در سال 1971، در مارس 71، صراحتا اعلام کرد که این خلیج خلیج فارس هست. این مسئله بود تا پس از انقلاب. پس از انقلاب مسئله خلیج عربی و فارسی همطور که شما میدونید به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه ایران به هر حال خودش رو میخواست به عنوان رهبر جهان اسلام، به رهبر جهان عرب، و اصولا داشت مسئله ایرانیت و مثلا هویت ایرانی مقدار به حالت دفاعی رفته بود، تا اینکه بعدا مسئله تناقض و اختلافات با عربستان سعودی به پیش اومد و از اون زمان به بعد روی تبل ناسیونالیسم هم کوبیده شد. و به خصوص از اون جایی که کشورهای خلیج فارس از جمله امارات زیاد اصرار داشتن که نه تنها این خلیج اسمش عربیه، بلکه این سه تا جزیره هم، یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی، هم متعلق به امارات هست. به همین علت از زمان بالا گرفتن اختلافات سیاسی این مسئله هم برای ایران، برای ایران اسلامی، ایران جمهوری اسلامی هم مهم شد و این ادامه داره. ولی جالب این است که یکی از متحدان ایران در دنیای عرب، یعنی دولت عراق، امروز دست به چنین کاری زده. باید هم میزده، چون شرکت کنندگان در این ورزش، در این تورنما، همه کشورهای خلیجی بودن و اگر نمیگفت خلیج عربی این کشورها نمیمد.
این اظهارات بعد از چند روز سکوت نهایتاً به واکنش جمهوری اسلامی منجر شد و وزارت امور خارجه ایران سفیر عراق در تهران را فراخواند و خواهان عذرخواهی عراق شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه یه هفته گذشته ادعا کرد که ناصر الشیاع السودانی در مطلبی که در فضای مجازی اخیراً منتشر کرده این مسئله را اصلاح کرده است.
سه روز پیش سفیر عراق رو فرا خواندیم. دیروز هم در یک توییت نخست وزیر عراق به نحوی جبران کرد.
با مراجعه به حساب تلگرامی محمد الشیاع السودانی مشاهده شد که وی پست خود را اصلاح کرده و عبارت کأس الخلیج العربی را به کأس الخلیج العربیه تغییر داده است. این در حالی است که واژه العربیه معمولاً در عبارت دول الخلیج العربیه یا همان کشورهای عربی خلیج استفاده می شود. نکته جالب توجه این است که عبارت جعلی خلیج عربی در بیانیه تلگرام از سودانی به زبان انگلیسی اصلاح نشده و همچنان عبارت عربیان گالف درج شده است. در سالهای اخیر بسیاری از دانشمندان غربی و عربی و مسلمان در خصوص قدمت نام خلیج فارس یا علت تحریف نام خلیج فارس اظهار نظرهای مستندی داشتند که مجموعه این اعترافات در کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان نوشته محمد عجم و در وبسایت مرکز مطالعات خلیج فارس و دریای پارس جمع‌آوری شده است. احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مرکز غیردولتی از برنامه این نهاد دولتی برای کنار گذاشتن و تغییر محتوای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی به دلیل انتقاد علی خامنه‌ای از محتوای کتاب‌های درسی خبر داده و اعلام کرده است که برای تولید محتوای کتاب‌های زبان آموزشگاه‌ها فراخوانی می‌دهند که با سیاست‌های علی خامنه‌ای در این مورد همسو باشد. در همین زمینه نسرین افشار با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن ساکن فرانسه گفتگو کرده و از او پرسیده است که کنار گذاشتن کتاب‌های آموزشی زبان در پی انتقاد علی خامنه‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
می‌تونیم هم از جهت اون تربیتی و شیوه تدریس و منابعی که در کلاس‌ها استفاده میشه برای یاد دادن یک درس مثل زبان انگلیسی بهش برخورد بکنیم، هم از سیاست های آموزشی در زمینه شیوه تدریس یا موادی که کلاس ها استفاده میکنن. تجربه نشون میده که اگه بچه ها نتونن در زندگی روزمره شون مصداق های اون چیزایی که یاد میگیرن و ببینن و تجربه بکنن، یادگیریشون سطحیه. حالا بحث بر سر اینه که چجوری الان در مدرسه ایران با وجود همه اون تجربه های چند دهه گذشته و ناکامی هایی که داشتیم وقتی یه روشی کار میکنه، اون وقت در واقع مسئولین سیاسی حکومت بهش برخورد میکنن و همین موضوع هم در واقع ما رو میرسونه به بحث دوم، یعنی سیاست های آموزشی ما. آقای خامنه ای و خیلی از اطرافیان اونم هیچ وقت در عمرشون زبان خارجی رو به درستی یاد نگرفتن و معلوم نیست بر چه اساسی چنین دخالت هایی میکنن. این خیلی حیرت آوره که در نظام آموزشی ایران هر بار که ایشون در مورد یک موضوعی اظهار نظر میکنه، کل سیاست های آموزشی ایران به اون سمت متمایل میشه بدون اینکه پیشتر کارشناسا یا کار مشخص کارشناسی نشون داده باشه آیا اصولا این کار درسته. و در این مورد آخر هم مشاهده متاسفانه همین رویه حیرت آور است.
وزیر آموزش و پرورش در همین راستا اعلام کرده از سال 1403 چند زبان از جمله زبان آلمانی و چینی هم به زبان‌ها اضافه میشه و دانش آموزان این زبان‌ها رو میتونن جایگزین زبان انگلیسی بکنن. پیش از این هم به دستور علی خامنه‌ای زبان انگلیسی از مدارس ابتدایی حذف شده بود. این همسو کردن محتوای کتاب‌های درسی با سیاست‌های حکومت اساساً چه نفعی برای حکومت داره که اینقدر روی موضوع پافشاری داره؟
من فکر کنم برای شخص آقای خامنه ای همیشه یادگیری زبان انگلیسی یک مشکلی بوده، یک چیزی بوده که ایشون به مزاجشون خوش نمیاد، براشون مطلوب نیست، برای این به بهانه های مختلف به تدریس این زبان اعتراض میشه یا بهش برخورد میشه. و در مورد اضافه کردن زبان‌های دیگه هم در خیلی از کشورهای سیاست وجود داره، ولی نه به زیان زبان انگلیسی، بلکه زبان انگلیسی تدریس میشه، در کنارش بچه‌ها انتخاب زبان‌های دیگر هم دارن، کاری که در ایران نمیشه. نکته دومی که در مورد ایران هست اینه که ما چقدر معلم آموزش دیده داریم که بتونن زبان‌های دیگر را درس بدن. آیا ما به اندازه کافی معلم مثلا برای زبان چینی، برای زبانهای دیگه اسپانیایی یا زبانهای دیگه ما داریم، یا زبان آلمانی که در واقع حرفش میزنیم ولی چقدر زمینه عملی اینا وجود داره؟ اگر مجموعه سیاست ها در کنار هم دیگه بذاریم میتونیم واقعا بگیم که شاید مسئولین ما به اشکال مختلف میخوان موقعیت زبان انگلیسی رو در ایران تضعیف بکنن و اینم برمیگرده احتمالاً به نوع نگاهی که اونها به رابطه فرهنگی ما با دنیا داریم، به خصوص موقعیتی که زبان انگلیسی داره و علاقه‌ای که در جوانان ایران به زبان انگلیسی و یادگیریش نشون میدن.
آیا این یه اتفاق سیاسیه؟
به هر حال یک معنای سیاسی داره، برای اینکه نگاهی که مسئولین به زبان انگلیسی دارن یک نگاه آموزشی نیست، بلکه یک نگاه بیشتر سیاسی، همینجوری که از همون ابتدای انقلاب در حقیقت مدرسه رو به صورت ابزاری خواستن در خدمت سیاست‌های حکومت قرار دادن، امروز هم تلاش می‌کنن که احتمالاً همین سنگیری رو به نظام آموزشی تحمیل کنن.
بله، گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.